شان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا، بسیار برشان با مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه، اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا عقیزی که در خانه کدام گپ بزنن، این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد. وقتی رزی که فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص خسرش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده، یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش. اما به خاطر که فامیل خسرانش و شوهرش، حتی شوهرش چون که محصل بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خواست خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم. استقلالیت مالی خواه اصلا نداشت، چون خود بچه هم معصل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید با ازدواج‌های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه، به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متأسفانه در افغانستان وجود داره و او ارزش‌های ناپسندیده جزئی فرهنگی خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت است تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن، که پیشتر خواستم بگویم که او عوامل زو جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود، یعنی ارزش او مساوی با قانون است. قریه‌جات در قرا و قصبات از کشور ملاهایی که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مسلمی دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان درایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان با وجود آمده، ای شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید بخواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی داره. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواجهایی که موفق هستند، ازدواج بخواست و انتخاب دوتا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلن ازدواجهایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا موفق هستند. این قسمم نیست، بخاطر که بسیاری کسایی که به خواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن، تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی و میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای به نام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که به خواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث می شود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او می گوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در هیچ زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش ارسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام رکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی؟ و چرا بیشتر جوانا قبل از اینکه تحصیلات خود به پایان برسانن و یا به پای خود استاد شوند ازدواج می کنن؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به این است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده، و نه تنها به خاطر بقای نسل خود، بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی این کار را ذاتاً متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانان مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه، چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله یا در برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین، سوال خوب است و برمیگرده به طرز دید همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه، ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تب و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید این کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشت کاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره، از عهده خانواده هم برمیایه.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب این یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنا هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم است، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به این داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و به کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه، باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئنن مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این برمیگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوج که تشکیل خانواده میدن، دو جوان که تشکیل خانواده میدن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن، که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت. نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده‌ای که باید در نظر گرفته شوه همی است که این دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرد. این طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسری که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بی سواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امید و جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. برنامه را با تاریخ صنف دهم آغاز می کنیم. در صنف دهم امروز استاد برای ما کارنامه های چهار خلیفه اسلام را بیان می کند و در این سلسله ما چگونگی خلافت و کارنامه های آنان را مطالعه خواهیم کرد.
حضرت ابوبکر صدیق اولین خلیفه اسلام بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش در سقیفه بنی ساعده مردم به او بیعت کردن و به حیث خلیفه اول مسلمانان شناخته شد. انصار بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستن که سعد بن ابی عباده را به حیث خلیفه اول مسلمانان تعیین بکنن، ولی زمانی که حضرت عمر فاروق و ابوبکر صدیق رضی الله عنهم به اوج رسیدن انصار گفتن که از این ادعا دست بردار شوند و از اون خاطر بود که در موجه بزرگا و مردم به حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردن. خود حضرت ابوبکر صدیق اسمش عبدالله و اسم پدرش ابو قحافه و اسم مادرش هم ام الخیر سلمه بنت سخر بود و از جمله بهترین دوستا و نزدیکترین دوستای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همچنان از مردا اولین کسی بود که به دین اسلام مشرف شد. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سلسله شورش های در جزیره عرب به وجود آمد و بعضی از قبیله هایی که خودشان اسلام آورده بودند از دادن زکات ابا ورزیدند و یک تعداد دیگی مثل طلحه الاسدی و مسیلمه کذاب بود، اینا دعوای پیامبری را کردند و حضرت ابوبکر صدیق بعضی اونها اعلان جنگ کرد و این جنگ ها و سرکوبی این مرتدین تقریبا یک سال در بر گرفت. بعد از او خلیفه اول به فکر ازی شد که چطور فتوحات خود در ممالک دیگه زیادتر بسازه و اسلام منتشر کنه. زمین خاطر بود که یک لشکر به سرکردگی اسامه بن زید به شام فرستاد و اونا موفق برگشتن. به مقسم لشکر دیگه به طرف عراق فرستاد که 4000 نفر بود. سرکردگیش خالد بن ولید به عهده داشت که در اوج همینا موفقیت های زیاد را به دست آوردن و در کنار دریای یرموک جنگی که صورت گرفت با رومیان، تعداد رومیان 240 هزار بود و از اون 240 هزار تقریبا 130 هزارشان کشته شدن و سرکردگی جنگ دیجه خالد بن ولید به عهده داشت. خلیفه اول در زمان 2 سال و 3 ماه خلافتش کاروایی های بسیار مهم را انجام داد که در تاریخ اسلام و جهان نظیر نداره. بعد از خلیفه اول حضرت عمر فاروق را دارد انهو با مشورت اصحاب و به گفته خود خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق را دارد انهو به حیث خلیفه دوم انتخاب شد. حضرت عمر فاروق اسمش عمر بن خطاب بود، لقبش فاروق که در 13 عام الفیل به دنیا آمده بود و دوره خلافت ازی از لحاظ فتوحات یک دوره بسیار درخشان بود که در همی دوره فتوحاتش اگر ما حساب کنیم برابر تمام فتوحات که در دوره اموی ها و عباسی ها صورت گرفته به همون دوره ها به حاصل جمع کل از اونها یعنی فتوحات حضرت عمر میرسه. از لحاظ انصاف و نظم و عدل هم دورش در اسلام و تاریخ اسلام هیچ نظیره نداره. از جنگ های مهم و فتوحات مهمی که در این دوره صورت گرفت در قسمت امپراتوری فارس بود که امپراتوری فارس شکست خوردن و در جنگ قادسیه در سال 14 هجری بود که مسلمان ها با سرکردگی سعد بن ابی وقاص تانستن که حکومت فارس و امپراتوری فارس از بین ببره. البته در این جنگ قادسیه تعداد مسلمان ها به 30 هزار و تعداد سپاه دشمن به 150 هزار می رسید و سرکرده اونا که رستم بود توسط هلال بن علقمه در وقتی که فرار می کرد ای به قتل رسید. بعد از حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان به حیث خلیفه سوم انتخاب شد که حضرت عثمان لقبش ذوالنورین بود و به خاطر به این نام یاد می شد که دو دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نکاح خود درآورده بود. ابتدا حضرت عثمان به فکر ازی شد تا مناطقی که بغاوت کرده بودن مثل ری، همدان، اسکندریه و آذربایجان ای رو دوباره به حکومت اسلامی ملحق بسازه و بعد از او قوای بحری را بسیار قوی ساخت و به طرف قبرس ترکیه و افریقا هم مسلمان ها را فرستاد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در دوره حضرت عثمان را در آن صورت گرفت جمع‌آوری قرآن و تحریر از او در مصحف ها بود. بالاخره حضرت عثمان بعد از 12 سال خلافت زمانی که به تلاوت قرآن مشغول بود توسط شورشیان به شهادت رسید. حضرت علی کرم الله وجهه بعد از حضرت عثمان به حیث خلیفه چهارم انتخاب شد که پسر کاکا و داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و در روز دوم شهادت حضرت عثمان را در تنها مراتب به او بیعت کردند. زمانی که خلیفه چهارم مصروف پیشبرد امور حکومت اسلامی بود در اینجا مسلمان ها بعضشان خواستار ازی بودن که تا کسانی که حضرت عثمان را در تنها به شهادت رسندن اونا قصاص شد. ولی حضرت علی را در تنها به این فکر بود که اول وضعیت کم آرامتر شد و بعد از او اونا قصاص شدن که در اینجا در خود بصره نیروهای مسلمان از هر دو طرف آماده جنگ شده بودن، یک طرف حضرت معاویه و طرف دیگه حضرت علی بود و در اول گرچه به میانجیگری صحابه که به نام قرقا بود حضرت قرقا میانجیگری صورت گرفت ولی بعدا سبا یهودی به اساس منافقتش پیروز شد که جنگ بین دو طرف آغاز شد و دو تن از اشاره مبشره که طلحه و زبیر بودن به شهادت رسیدن. جنگ صفین یکی از جنگ های دیگه بود که بین حضرت علی و معاویه صورت گرفت در سال 37 هجری در میدان صفین و حضرت علی پیروز شد. بالاخره حضرت علی هم در 19 رمضان بود توسط عبدالرحمن بن ملجم زخمی شد و در 21 رمضان به شهادت رسید. بعد از حضرت علی حکومت یا خلافت اموی ها آغاز شد.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در تاریخ صنف 11 یک تحول بزرگ و مهم در اروپا شرح داده می شود. این تحول بزرگ عبارت از رنسانس در اروپا است. در بحث رنسانس خواهیم خواند که در این دوره چه اصلاحات، انکشافات و پیشرفت‌های علمی به میان آمد.
بعد از قرون وسطایی تغییراتی که به وجود آمد عصر رنسانس گفته میشه که این تغییرات کاملا تانست چهره اروپا را تغییر بده و رنسانس در حقیقت احیای مجدد خود روم و باستان و یونان قدیم بود که نظریه های خردگرایی و انسانگرایی اینا را اینا دوباره خواستند که احیا بکنن و تحولات زیاد از لحاظ علمی و فرهنگی در این زمان در اروپا صورت گرفت. خود در عصر رنسانس چند چیزی که بسیار مهم بود و این صورت گرفت شامل 5 بخش میشه. بخش اولش رشد شهرنشینی و قدرت شهرنشینان بود که دیج شهرنشینی شروع شد و مردم از زیر حکومت فیودال ها فرار کردن و خودشان به خاطر که به حرفه های گوناگون آشنایی داشتن قادر به این شدن که اول شهرها را در مناطقی که دوج مثلا فیودال ها وجود نداشت در مناطق سواحلی ایجاد کنه و بعد از او ایره در مناطق که تحت سلطه فیودال ها هم بود ایجاد کردن و باعث رشد شهرنشینی شدن. دیگه گپ مهم دیگه که در انسان صورت گرفت خود افزایش قدرت پادشاهان بود که پادشاهان از فیودال ها مالیه می گرفتن و این مالیه را صرف می کردن که به قدرت خود بیافزاین و نیروهای خود قوی تر بسازن تا که در جنگ ها دیگه به فیودال ها ضرورت نداشته باشن. هیومانیزم یا انسانگرایی و خردگرایی بود که ای به وجود آمد و امی فلسفه های یونان باستان و روم اینا دوباره مطالعه کردن که چقدر به خرد و خود عقل انسان یعنی دوج ارزش داده شده بود تا که در تحلیل مسائل بیشتر از مفکوره و عقل انسان یعنی دیج استفاده شود. رشد تجارت و حرفه ها بود که تجارت دیج انکشاف نبود و حرفه های متعدد به وجود آمد و همچنان بخش دیگه که بسیار در رنسانس اروپا مهم بود او عبارت از اکتشافات جغرافیایی بود. اینا به دریا نوردی پرداختن و تانستن که کشف های بسیار مهمی از لحاظ جغرافیایی بشر اینا انجام بدن. رشد تجارت شهرنشینا را کمک کرده بود تا که اینا بتانن به شهرها برن. امی شهرنشینا اول مردم بودن که رعایای خود فیودال ها حساب می شدن و بعد از او زمانی که بیشتر از همی رعایای زمیندار که ما در درس گذشته خود را صرف ها گفتیم اونا زمین های خود از دست دادن، خب اینا خود مناطق که زیر حکمرانی فیودال ها بودی را رها کردن و به مناطق سواحلی و تجایا رفتن. به خاطر اینا به حرفه های مختلف آشنایی داشتن باعث شدن که شهرها رو به وجود بیارن. و زمانی که شهرها به وجود آمد قوانین شهرنشینیش از شیوه های روم باستان گرفته شده بود و به شکل جدید شکل گرفت و همچنان از لحاظ تجارت اقتصاد خود شهرها باعث شد که یعنی داد و ستد چون زیاد شد و شهرها به وجود آمد لیج داد و ستدش توسط پول صورت می گرفت و فیودال ها که ازشان مالیه گرفته می شد اینا مجبور بودن که به تاجران و بانک ها مراجعه بکنن. تحولات سیاسی که در این دوره به وجود آمد، خب در انگلستان اگر نام ببریم اشراف فیودال ها با حضور در پارلمان شکل حکومت سلطنت مشروطه را به وجود آوردن و پادشاهان انگلستان در می زمان بود که یک مقدار زیاد خاک فرانسه را تحت سلطه خود داشتن و جنگ های زیاد بین فرانسه و انگلستان صورت گرفت که تقریبا 10 سال ای طول کشید و بالاخره جنگ و ایرانی های بسیار زیاد را باعث شده بود که این جنگ ها تقریبا 100 سال طول کشید با معذرت که این جنگ ها 100 سال زمانی که طول کشید بالاخره توسط قیام یک دختر فرانسوی که به نام ژان دارک بود فرانسه تانست که استقلال خود از انگلیس بگیره و انگلیس ها در اینجا شکست بخورن. همچنان در اسپانیا چون مسیحی ها در شمال اسپانیا با پیشرفت های نایل آمده بودن در می زمان بود که اینا به طرف جنوب هم رفتن و سلطنت مسلمان ها که یک مقدارش مثلا در قسمت های جنوب باقی مانده بود او را هم اینا از بین ببرن و اسپانیا مکمل به دست خود عیسوی ها یا مسیحی ها بفتن. به مقسم قسمت های مرکزی و شرقی اروپا که بود اینا کنتر عمل میکردن. یعنی دیگه کشورهای اروپایی به فکر ازی بودن که چطور از سلطه فیودال ها خود زود خلاص بکنن و حکومت مرکزی رو شکل بدن، و در قسمت شرقی و مرکزی اروپا که بود بازی کمتر یعنی کند بود و بسیار سریع پیش نمیرفت و هنوز هم فیودال ها قدرت داشتن. در روسیه بالاخره ایوان چهارم که بود که توانست فیودال ها را سرکوب بکنه و دین ارتودکس توانست که در قدرت یابی ازی رول بسیار مهم را بازی بکنه. برالاوی اوضاع سیاسی رنسانس یا احیای مجدد دوباره در بخش علمی و فرهنگی هم در اون زمان صورت گرفت که رول بسیار مهم را داشت. از اون جمله خود امی انسانگرایی که از آثار فلسفی یونان درکش به وجود آمد و مردم به جایی که مثلا به بعضی از باورهای خرافاتی و عقیده های خرافاتی بپردازن، کوشش کردن که از عقل و خرد خود و از تجارب علمی به خاطر اثبات بعض از مسائل سیاسی اینا چی بکنن استفاده کنن. در بخش هنر نقاشی و مجسمه سازی عصر رنسانس رول بسیار مهم داشت و بسیار مشهور بود که در این آثار نقاشان بسیار مشهور مثل داوینچی رول داشت و که دامی آثار خود اینا انسان، اندیشه انسان، اعمال انسان و طبیعت مورد توجه قرار داده بودن. یعنی موضوع نقاشی ها در عصر رنسانس خود انسان بود که امو اهمیت انسانگرایی را نشان میداد. از لحاظ ساینسی و فیزیکی هم اینا به یک سلسله پیشرفت های نایل گردیدن که از او جمله راجر بیکن بود که به اهمیت تجربه در شناخت علمی تاکید کرد و همچنان دانشمند دیگه ویلیام هاروی بود که چگونگی گردش خونه ای کشف کرد. اینا بیشتر ایده‌هایی که مثلا در این علوم گرفته بودن از خاطر ای بود که اینا در طی جنگ های صلیبی وقتی با فرهنگ و علوم مسلمان ها آشنایی پیدا کردن، این باعث شد که اینا بتانن بالای علوم زیاد کار بکنن و نتایج مثبت را به دست بیارن که اینی عکس راجر بیکن است و ای هم گالیله می باشد که گالیله در بخش نجوم و ریاضیات کار بسیار مهم را انجام داد و زمانی که قبل از او هم بعضی از دانشمندان در قرون وسطا بودن می گفتن که زمین به دور آفتاب می چرخه، ولی به اساس عقاید دینی که مثلا کلیساها و پاپ ها و اینا می گفتن که نه آفتاب به دور زمین می چرخه، یعنی اختلاف نظر که بینشان به وجود آمد باعث می شد تا یک تعداد زیاد از ساینس‌داران اینا اعدام می کردن و به قتل می رسیدن می رساندن. و در همین زمان بود که گالیله گردش زمین هم به دور خورشید اثبات کرد و همچنان آله تلسکوپ هم توسطش کشف گردید. در بخش جغرافیا قبل از این شناخت جهان از یا شناخت اروپا اگه بگیم از جغرافیا بشر بسیار کمتر بود، بسیار محدود به اروپا، افریقا و آسیا میشد. نیمکره جنوبی در این زمان ناشناخته بود. از جمله کارهای بسیار مهمی که صورت گرفت یکی سفر مارکوپولو بود که ای به چین رفت و همچنان جغرافیدان های اروپایی را با چین آشنا کرد و سفر مارکوپولو از شهر وینز ایتالیا آغاز شده بود، بعدش به غرب آسیا آمد، از ایران، افغانستان و چین عبور کرد و بعد از 20 سال از طریق اقیانوس هند دوباره به وینیس ایتالیا بازگشت. او اولی کسی بود که تانست اروپایی ها را با ژاپن و اقیانوس آرام آشنا بسازد. همچنان خود مسیحیان یا اروپایان در جریان جنگ های صلیبی از کشتی سازی که در سرزمین های اسلامی بود اینا آیدیا گرفتن و بعد از او کوشش کردن که کشتی های بزرگتر و محکمتر را بسازن و اینا قابلیت هدایت بیشتر و سرعت خوبتر را دارا بودن. قطب‌نما که به مسلمان ها از طریق چین آمده بود، اینا با قطب‌نما هم آشنایی پیدا کردن و در رشد تجارت بحریشون رول بسیار مهم را داشت. در سال 1487 میلادی بود که بارتولو مودیاس تانس از جنوبی‌ترین نقطه قاره افریقا را که به نام دماغه امید نیک نام داشت او را نامگذاری بکنه و با او را کشف کنه و جا بره و همه قسم به اقیانوس و مشرق زمین هم ای رسید و این یک کشف بسیار مهمی بود که در او دوره حساب میشن. بعد از او واسکو دوگاما بود که یک دریانورد پرتغالی بود و این هم توانست که سراسر اقیانوس هند طی بکنه و راه های هند، اندونزیا و خلیج فارس پیدا بکنه. قاره امریکا یکی از کشورهای بسیار مهم دوره رنسانس به شمار میره، چون پرتغالی ها به دریانوردی بسیار علاقمند بودن و با دور زدن افریقا به طرف شرق در حرکت بودن و اینا میخواستن که به کشورهای جغرافیایی و اکتشافات دست پیدا بکنن. در این دوران بود که یک دریانورد هسپانیایی به نام کریستوف کولم بود با چندین کشتی به طرف غرب اقیانوس اطلس دریاپیمایی کرد و این فکر کرد که به طرف، یعنی هدفش هندوستان بود، میخواست به هندوستان برسن. اینا در طول راه راه خود کم گم کردن و بعضشان از اشخاص اینا کشته شد و این بالاخره بعد از ماها سرگردانی در سال 1492 میلادی به جزایری که رسید، تصور کرد که جزایر هندوستان است و مردم سرخپوست اوجا که در اصل او مردم سرخپوست امریکا بود اینا را به نام هندی نامید. ولی بعد از او امریکا و وسپوچی بود که این ایتالیایی بود و زمانی که این دوباره به امریکا سفر کرد او وقت این دریافت کرد که قاره‌ای که کریستوف کولم رفته بود او شبه قاره هند نبود بلکه قاره جدید بود و نامش هم به نام خود امریکا وسپوچی نامگذاری شد.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف 12 هم یک واقعه کلان تاریخی در جهان به بحث گرفته می شود. این واقعه جنگ دوم جهانی است. در شرح درس استاد به عوامل جنگ دوم جهانی، شرح شخصیت بازیگران این جنگ و جغرافیای پرداخته است که جنگ دوم جهانی با آن کشانده شد.
جنگ جهانی دوم آغازگرش آدولف هیتلر بود که در سال 1889 میلادی در اتریش تولد شده بود و بعد از جنگ جهانی اول در سال 1920 میلادی بود که هیتلر تانست حزب نازی را تشکیل بده و خودش رهبر حزب باشه. خودش هم در جنگ جهانی اول اشتراک داشت. زمانی که حزب نازی ها را به وجود آورد و بنیاد از را گذاشت، اصولی که به اساس از او حزب نازی استوار بود او افرادگرایی بود، یهود ستیزی، ملیگرایی و نجات پرستی بود که اینا کسایی که طرفدارش بودن به همی اصول باور و اطمینان داشتن که امی باعث شده بود که تا در خود آلمان حتی بالای کسایی که یهود بودن و نجاتشان که تینا فرق میکرد، بالای اونا ظلم های بسیار زیاده از طرف نازی و گروه هیتلر صورت بگیره. و ده همی سمان بود که آلمان و روم محور روم برلین تشکیل دادن و او را به نام پیمان پولادین یاد کردن که با همدیگه متحد شدن. ژاپن و ایتالیا هم پیمان ضد کمونیسم را به امضا رساندن و برمی قسم بود که آیستا آیستا حملات اینا کم کم شروع می شد و در سال 1937 میلادی بود که ژاپن به چین حمله کرد و در سال 1938 میلادی هیتلر هم توانست که اتریش بگیره و او را جز خاک آلمان بسازد. در سال 1939 میلادی بود که هیتلر به پولند حمله کرد و در طول 4 هفته تانست که تمام نیروهای پولند از هم بپاشانند. در همین زمان بود که انگلستان و فرانسه هم اعلان جنگ کردن و موسولینی که در روم بود ای توانست که ایتوپیا را در افریقا فتح بکنه و جنگ بالای ازی هم بود که هر کسی بتانه کانال سوئیس بگیره میتانه که از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی یک بونس بسیار بزرگی میتانست که کسب کنه. در همین زمان بود که در فرانسه از بعد از جنگ جهانی اول خط موژینو که خط دفاعی بود در قسمت شرق فرانسه ای رو به ساختن بود که تا در مقابل نیروهای آلمانی ای مقاومت کرده بتانه و از حمله اونا جلوگیری بکنه. در این زمان بود که شوروی کشورهای لیتوانیا، استونی و فنلاند در تصرف خود در آوردن و در 9 اپریل 1940 بود که آلمان به ناروی و دنمارک حمله کرد. خب در همین زمان بود که دنمارک به خاطر که قوای نظامی بسیار زیاد نداشت بسیار زود تسلیم شد، ولی ناروی بعد از 3 هفته جنگ بالاخره شکست خورد و فرانسه بعد از حملات پی در پی که از طرف آلمانی ها بالاش صورت گرفت، سال 1940 میلادی با آلمان تسلیم شد و اینا وارد پاریس شدند که در طول 6 هفته اینا تونستن که پاریس هم بگیرن. موسولینی هم در این وقت بود که به یونان حمله کرد و با وجود که فرانسه سقوط کرده بود، ولی چرچیل که شما اینجا عکسش میبینین در انگلستان، صدر اعظم انگلستان بود و ای به ادامه جنگ تاکید کرد و جنگ ادامه داد و تسلیم نشد. در همین دوران بود که طرف دیگه که کشور ژاپن بود، در سال 1939 میلادی تقریبا به 1/4 حصه چین تسلط پیدا کرده بود و بر مالایا، فیلیپین، هنگ کنگ و هاوایی که در اوج پایگاه های نظامی امریکایی ها و انگلیس ها قرار داشتن این حملکت. همچنان ژاپنی ها در پرل هاربر 3500 امریکایی را کشتن و باعث شد که پای امریکا هم به این جنگ کشیده شود. همچنان چرچیل، صدر اعظم انگلستان، روزولت، رئیس جمهور امریکا و استالین، رهبر شوروی، با همدیگه متحد شدند و در کنفرانس که در تهران بود، اینا یک طرح را به نام طرح عملیات ارباب بالاش صحبت کردند که نظر به اونا پلان خود اینا ساختن که چطور در مقابل حمله های آلمان پیشروی بکنن. قبل از اینکه این پیمان صورت بگیره، البته آلمان پیشروی های بسیار زیادی حتی تا قسمت مرکز روسیه داشته بود که خود لنینگراد تقریبا 100 روز محاصره کرد و قسمت اوکراین مکمل تحت اداره خود قرار داده بود که همین کارا باعث شد که دولت های سه دولتی که نام بردیم اینا با همدیگه متحد شدن و بزد آلمان یک عملیات را روبرا بندازن. دو زمان بود که خود آلمانی ها بعضی فرسودگی ها و اینا در ماشینالات و ایناشان دیده می شد و از این خاطر بود که حملات مقابل که از طرف نیروهای انگلیسی و شوروی و اینا صورت گرفت، بالاخره ای گروه موفق شدن که در سال 1944 میلادی پاریس از چنگ آلمان ها آزاد بسازن و در می 1945 برلین در مقابل روس ها مکمل سقوط کرد و خود آدولف هتلر هم در زیرزمینی خانش کشته شد و یایی که خودکشی کرد، چون در مورد مرگش نظریه های مختلف وجود داره و دقیق معلوم نیست که به اساس یعنی چه قسم آدولف هیتلر کشته شد. خب این حکومت های چرچیل و استالین اینا تصمیم گرفتن که یک نقشه تقسیمات خود برلین برا بدازن. البته در این جنگ برلین به حد خراب شده بود که شما تصویر شدیده میتونید و ویرانی های بسیار زیاد در این شهر دیده میشد. زمانی که آلمان تسلیم شد، ژاپن اصلا قصد از این نداشت که تسلیم شود و به جنگ خود ادامه داد که دمی خاطر بود که آمریکا در 6 آگوست سال 1945 به هیروشیمای ژاپن بمب اتمی را در مقابلش کار گرفت که در حدود 150,000 نفر در اوج جان باخت. با وجود که دوباره به اینا یک التیموم داده شده بود تا که تسلیم شوند، ولی ژاپنی ها دوباره تسلیم نشدند و در 9 آگوست همین سال بود که یک بمب دیگه به فراز ناگاساکی استعمال شد از طرف امریکا که تقریبا 40,000 نفر جان باخت.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت میکنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
من در این ویرانم، من منزل، من در این ویرانم، من منزل، گنج را گم کردم. You're wrong. جوانم تا ندارم گر نمیشد کفر میگفتم خدا را گم کردم من در این ویرانم منزل من در این ویرانم منزل گنج را گم کردم گم کردم کم در جوانم تا ندارم